محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله و خلفائه و حججه فی ارضه و اوصیاء رسوله و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به حق منزلت و مرتبت حضرت اسدالله و اسدالرسول حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیهما سوگند می دهیم و می خوانیم در همین مطلع سخن که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت دین و سنت و قرآن خدا را احیا بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از بدایع قرآن و از زیبایی های کلام خداوند این است که در قرآن مجید به تعبیر علما و علمی تشبیه معقول به محسوس شده است. یعنی قرآن کریم گاهی برای فهمانیدن یک مطلب معنوی و وراء مادی به اموری مثال زده است و تشبیه فرموده است. مثلا شما در قرآن کریم می‌خوانید که کلمه طیبه و شجره طیبه نمادی است از ذریه رسول خدا که اصلها ثابت و فرعها فی السما. قرآن مثال زده است ذریه رسول خدا را به درخت پاکیزه که این درخت پاکیزه فرموده است اصل و ریشه‌اش ثابت است و در زمین است و محکم است، یعنی لایتحرک است، کسی نمیتواند رو ریشکن کند و فرعها شاخه های او به آسمان سر برکشیده. و مثال میزند برای بنی امیه و نورستیزان به شجره خبیثه، به درخت ناپاک. یا در آیه دیگری میفرماید ولتی خبست لا یخرج منها الا نکدا، اون زمینی که شورزاره و زمین بدیه، زمین شومیه، از این زمین جز علف هرزه بیرون نخواهد آمد. میبینید تشبیه شد که اگر یک کاری زمینش خلوص نیست، زمینش پاک نیست، از این کاری که اصل پولش حرامه یا نیت خالص نیست یا ریا و سمع هست، کار خدا درست نمیشه. امر اهل بیت در این زمینه رشد نخواهد کرد، نخواهد رویید. در حدیثی فرمود ما کان لله ینمو، اون چیزی که برای خدا باشه اون جوانه میزنه و رشد میکنه و نمو خواهد داشت. بنابراین تشبیه معقول و محسوس در قرآن فراوان شده است که یک امر معقولی به یک امر محسوسی. از جمله این امور همین است که شما میبینید هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم حضرت حمزه سید الشهدا تشبیه شدن به اسدالله. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. که مراد از این که به امیرالمؤمنین بگویند شیر خدا، شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار در چیست؟ تشبیه امیرالمومنین به شجاعت، نه به معنی این است که یال و کوبال داری تو یا درنده خویی، نه نستجیر بالله. اون وجه شباهت در شجاعت است، کما اینکه در حضرت حمزه نیز همچنین است، اسد الله و اسد و رسوله. پس همچنان که عرض شد، گاهی یک امر معنوی تشبیه می شود به یک امر مادی تا ما بتوانیم اون اصل مطلب رو خوب بگیریم. تا به اینجا، یکی از کمالات حضرت حمزه سید الشهدا که در شب جنگ احد نمایان شده، چون می دانید که قریشیان بعد از اینکه در جنگ بدر از پیامبر اکرم شکست فاحشی خوردند و 70 کشته دادند و خیلی مخذول و خائب و سرشکسته و در حقیقت دست خالی با سرفکندگی به مکه برگشتن و بزرگان اونها کشته شده بودند، عتبه کشته شده بود، شیبه کشته شده بود، ابو جهل کشته شده بود، و وقتی اینها برگشتن به مکه، ابو لهب هم وقتی شنید که بزرگان مشرکین کشته شدن، او هم دق کرد و به درک رفت. صنادید قریش به دست امیرالمومنین نابود شده بودند، 70 کشته. اونقدر اینها غیظناک بودن، غضبناک بودن، که ابو سفیان دستور داد که در مکه هیچ کس حق ندارد بر کشته های خودش بگرید از بعد از بازگشت از بدر، به جهت اینکه وقتی گریه میکنید کینه شما، عقده شما و اون غم دلتون خالی میشه. گفت گریه نکنید تا بغض رو در دل بپرورانیم، نگه بداریم، سر سال برگردیم به مدینه و دمار از روزگار او و پیروانش مسلمانان و برادرش علی ابن ابی طالب برآوریم و مدینه رو با خاک یکسان کنیم. با 3000 نفر سر سال به قصد انتقام تا بن دندان مسلح آمدند. از این طرف پیامبر اکرم حرکت کردند. اونها به قدری شتابان آمدند که پیامبر مجال این نیافتند که تا فاصله بسیاری مثل بدر برند و از مدینه دور بشند. به مدینه رسیدن، احد نزدیک مدینه است، مشرف به مدینه است، مثل کوهای کوسنگی و مشهد. وقتی مشرف شدید، وقتی که رسیدن، رسول خدا هم آمدن، همراه رسول خدا 1000 نفر بودند که از بین این 1000 نفر 300 نفر از منافقین از بین راه برگشتن، موند 700 نفر. 700 نفر در مقابل 3000 نفر، تقریبا 4 برابر جمعیت، 4 برابر و نیم جمعیت، جمعیت مشرکان است. خب روبرو شدن و نتیجه جنگ، البته نتیجه بینابینی بود، نه مسلمانان پیروز شدند و نه قریشیان 100% به خواسته خودشون رسیدند. نتوانستن امیرالمؤمنین و پیامبر رو از بین ببرن و اسلام رو نابود بکنن و انتقام کامل بگیرن. این هست، قریشیان حدود 22 کشته دادند که به دست امیرالمؤمنین کشته شدند، و اما این بار مسلمانان 70 کشته دادند که در رأس اونها حمزه سید الشهدا است. پیامبر شب جنگ احد در دامنه کوه احد اتراق کردند. این 700 مسلمان رو از جهت سوق الجیشی و آرایش نظامی پشتشون رو به کوه احد دادند و رو به مدینه که از پشت محصور به کوه باشن، دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه، با اون 3000 نفر در پیش بودن. شب در خیمه ها همه قنودن، استراحت کردن که صبح باید جنگ آغاز بشه. اون طرف مشرکینن و این طرف مسلمانانن. امام علیه السلام می فرمایند که پیغمبر اکرم جناب حمزه رو خواستند در خیمه خودشون. شب، شب جنگ احده، همگان یا خوابیدن یا در خیمه های خودن، نیمه شب، آرامش بر همه جا حکم فرماست، فقط حمزه هست با رسول خدا. و رسول خدا فرمود یا عم، عرض کرد بله یا رسول الله. میدانید جناب حمزه 2 سال از رسول خدا بزرگتر بودند و برادر رضایی پیامبر هستند، هر دو از یک مرضعه ای، از یک دایه شیر خورده بودند. فرمود یا عم، یوشکو ان تجیب دعوت ربک، به زودی دعوت خدا را لبیک میگویی. به زودی یعنی چی؟ فردا جنگه و شبش پیغمبر دارن میگن که به زودی دعوت حق را برای مرگ لبیک خواهی گفت. خب عاقلان را اشارتی کافی است، جناب حمزه با پیغمبر از یک پستان پاک شیر خورده، خودش عاقله و مرد عظیم و فخیمی است، فهمید که فردا به شهادت خواهد رسید. ببینید بندگان خدا چقدر خائف بودند که جناب حمزه وقتی شنید که فردا به شهادت میرسه از خوف خدا گریست که قش کرد و به صورت به زمین خورد، در مقابل پیغمبر افتاد. به هوش که آمد عرض کرد یا رسول الله فرداست به تعبیر ما؟ فرمودند بلی. فنظر یا هم، ببین که فردا که به شهادت میرسی، فردا شب یعنی شب اول قبل به تعبیر ما، ان الله سائلک عن اشیاء، خدای متعال تو چیزهایی خواهد پرسید. فنظر ماذا تجیب، ببین دقت کن که چی جواب خواهی داد. دقت بفرمایید اینجا اگر ما بودیم چه میگفتیم؟ یه نگاهی بکنیم که اصلا حمزه کیست. در اون تاریخ جناب حمزه حدود 55 سال عمر داره. در اون تاریخ جناب حمزه حدود 12 سال با پیغمبر اکرم بودند در دوره مسلمانی. قبلش از حنفا بودند و هیچگاه بت نپرستیدند. فرزند عبدالمطلب است، وصی ابراهیم، پدر او حجت خدا بر زمین بوده. چون این شخصیت عظیمی 12 سال آیات قرآن رو از لسان پیغمبر شنیده. میگن فلان آقا مثلا یه هفته با علامه امینی بوده، شما یه حساب دیگری روش باز میکنید. آبدارچی مثلا آیت الله عظما بروجردی بوده، یه حساب دیگری باز میکنید. اینجوری هست واقعا؟ میگن قنبر غلام امیرالمومنین بوده. خب ما واقعا معتقدیم که قنبر چه قنبری بوده این بزرگوار، تا چه برسه به عموی رسول خدا که در حدیث داریم که فرمودن طینت ما خمسه طیبه و جناب جعفر طیار و جناب حمزه از طینت ها جداست، از طینت اعلی علیین. حسابش حساب جداییست. خب ما میبینیم که الان یک کسی بیاد به بنده بگه که آقا مثلا شما 33 سال در حوزه بودید، 33 سال نه، حالا لاقل 30 سال، لاقل 25 سال درس عقاید دادید، شب اول قبل چی میخوای بگی؟ میگه من 25 سال درس عقاید دادم، شب اول قبل چه خواهم گفت؟ خواهم گفت که مولای ما علیست، تمام عقایدم رو میدانم، و ان الموت حق و الحشر حق و الحساب حق و منکرن و نکیرن حق، همه اینا رو میدانم و میگویم، پاش میگویم و از گفته خود دلشادم. ببینید ادب رو، ادب مع الله، این رو اسمش میگذاریم ادب مع الله و مع الرسول، که پیامبر اکرم وقتی به حمزه، حمزه با اون همه عظمت میفرمایند فردا به شهادت میرسی و فردا شب به تعبیر بنده و شما شب اول قبرته، یه چیزایی ازت خواهند پرسید، چی میخوای جواب بدی؟ ما اگر بودیم با این غروری که داریم میگفتیم آقا بلدم چی جواب بدم، میگم خدای متعال پروردگار من است، تو ای رسولم، علی ولیم، همه چیز رو بلده. یعنی ادب رو ببینید. حضرت حمزه سید الشهدا عرض کرد که علمنی یا رسول الله، شما به من بفرمایید و بیاموزید. خب ما گاهی هم میخواییم یه چیز بلد نیستیم، مثلا من شخص از این میپرسه آقا این مطلب رو بلدید؟ میگم نه، حالا بفرمایید. نمیگم بهم یاد بده، اگه بگم یادم بده مثلا احساس، گفت علمنی یا رسول الله، نگفت قول یا رسول الله حالا بفرمایید ببینیم چی میگید، نه، بیاموزید یا رسول الله، من از شما میاموزم، بفرمایید، حالا خواهیم گفت بعد چی میشه. این یک نمونه است. نمونه دیگر کیست؟ نمونه دیگر عبدالعظیم حسنی است. هر دو بزرگوار، هر دو سید، هر دو طیب، امروز روز شهادتشون بوده. شاگرد کی بوده جناب عبدالعظیم حسنی؟ شاگرد ابوالحسن رضا، شاگرد امام رضا بود، از اصحاب حضرت رضا شمرده می شود. از حضرت رضا روایت نقل کرده است. بعد از حضرت رضا خدمت جواد الائمه بوده. بعد از جواد الائمه امام هادی رو درک کرده. خودش از نبیرگان امام مجتبی و از شجره طیبه است. فقیه، یعنی فقط یک امامزاده عادی نیست، یه سید عادی نیست، فقیه، راوی حدیث، محضر حضرت عالم اهل بیت ابوالحسن رضا رو درک کرده، محضر جواد الائمه چشمه علم رو درک کرده، به امام هادی رسیده. وقتی به امام هادی رسیده، ایشون مثلا حدود 80 سال عمرشه، امام هادی یک ولو امام در مرتبه امامت، ولی به ظاهر یک جوان 20 ساله. این آقای 80 ساله دو سه تا امام رو درک کرده، پیر مرد فقیه سید امامزاده، آمده به امام هادی، خودش داره میگه، عرض میکند یا ابن رسول الله، به تعبیر ما من آفتاب عمرم لب پشت بومه، شما اجازه میدهید من عقائدم رو عرض بکنم و شما اگه نیاز داره تصحیح بکنید، ببینید درست در عقائدم یا نه. من برخی از عزیزان رو الان در این جمع میبینم، 25 سال پیش در جلسه مکتب الرضا برای جوانان مکتب الرضا آذربایجانی های مشهد منبر میرفتم. برادر یکی از عزیزانی که الان در این مجلس نشسته، خب یکی از بزرگان این هیئت بود. جلسه مربوط به جوانان و نوجوانان بود، شبهای شنبه. ایشون هم میامد مینشست، اون زمان مثلا 50 سال عمرش بود. به من میگفت فلانی الان اگر در این جمع به این جوانا بگی آقا بلند شو شما قرائت نماز رو بخونینم درست بلدی یا بلد نیستی، بهش بر میخوره و احساس سرفکندگی میکنه، اگر نقصانی داشته باشه قرائتش خجالت میکشه جلوی دیگران و سرشکسته میشه. شما به من توبیخ کن از رو منبر، بگو مثلا فلانی بلند شو ببینم تو که 50 سال عمرت گذشته، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ بلند شو ببینم 2 رکعت نماز بخون ببینم درست میخونی یا درست نمیخونی. با من این فیلمو بازی کن، من بلند میشم یه جایشو غلط میگم، بعد توبیخم کن، بگو مثلا اینجاش اینجوریه، تا بعد اگه 2-3 تا از اینا بلند کردیم و نمازاشون رو درست کردیم بهشون بر نخوره، درسته؟ ولی طرف واقعا 40 سال 50 سال عمرشه، میداند نمازش هم یک سری خلل هایی داره، یک سری ممکنه اشتباهی داشته باشه، تا حالا نرفته پیش یک کسی قرائتش رو بخونه، میگه آقا شما که بیکار نشستی من به عوض اینکه جوک برات نقل بکنم قرائتمو برات شما بخونم، این درسته یا درست نیست؟ میکنیم این کار رو؟ نه. بعد شما تصور بکن یه پیرمرد فقیه به قول شما آیت الله سید امامزاده چند تا امام رو درک کرده، بیاد به امام جدید که 20 سال عمرشونه بگه آقا من دارم میمیرم، اجازه میفرمایید من عقایدم رو از توحید شروع کنم بگم تک تک تا به امامت و عدل و همه عقایدم رو بگم؟ شما ببینید یه وقتی خبط و خطایی نداشته باشم، اشتباهی نداشته باشم، این خیلی مقامه. آنچه که خواستم عرض بکنم در مقدمه کلام بر این بود که اهل بیت تشبیه یا قرآن تشبیه معقول به محسوس میکند. نسبت به مسائل عقاید ما تعبیر میکنیم به چی؟ میگیم به اصول عقاید. اصل اول توحید، اصل دوم نبوت، اصل سوم امامت، اصل چهارم عدل الهی عدالت، اصل پنجم معاد روز قیامت. اصل. بعد میگیم فروع دین، نماز و زکات و حج و تا به آخر. اصل یعنی چی؟ اصل یعنی ریشه. فرع یعنی چی؟ یعنی شاخه. تشبیه میکنیم ما و قرآن تشبیه کرده و اهل بیت تشبیه کردن عقاید حق را به اینکه اینا ریشه هان. یعنی اگر کسی عقایدش درست باشه، ریشه در آبه، ریشه نخشکیده. کسانی که به باغبانی آشنایان میدانن، یا شما میایید سراغ یه درختی میبینید که میوه‌هاش پلاسیده، خشکیده، یا شاخه‌ها آفت خورده، کرم افتاده، اون باغبان میگه باید ریشه رو ببینیم، اگه فقط این شاخه‌ها کرم افتاده هرسش میکنیم، با قیچی قطع میکنیم و سم میزنیم به شاخه‌ها، درست میشه. یه ما طول میکشه، کرما از بین میره، آفت‌ها از بین میره و هرس میکنیم، جوانه میزنه شاخه‌های جدید و درست میشه. اما باید ریشه رو بکاویم ببینیم. ما داشتیم یه باقی کسی آوردیم و درختان مشکل پیدا کرده بود، گفت آقا باید ببینم، آمد ریشه ها رو شکافت، خاک و شکاف و ریشه ها رو دید، گفت آقا ریشه ها کرم افتاده و فایده نداره، همه این مثلا 100 تا درخت خوش میشه باید بکنی به نزی دور. بابا به این زیبایی گفت فایده نداره دیگه، هنوز برگا سبز اما ریشه کرم افتاده، ریشه فاسد شده. اگر ریشه سالم باشه، آفت نداشته باشه، کرمی نداشته باشه و خوش نشده باشه، شاخه رو میشه درست کرد. اما اگر ریشه خوش شده باشه، آبی بهش نرسیده و خشکیده، ولی شاخه الان چند تا میوه داره، چند تا برگ داره، ولی میدونن که اینا 10 روز 15 روز دیگه بیشتر نیست، چون ریشه خشکه. وقتی قلب از کار افتاد، ممکنه پوست سالم باشه، هنوز تراوت داره، بدن هنوز گرمه، اما پزشک میداند که قلب از کار افتاده، یه ساعت دیگه این بدن سرده، 2 ساعت دیگه کم کم متعفن میشه، 24 ساعت دیگه پلاسیده. دقت میفرمایید تفاوت اصل با فرع. پس اگر فرع آفت خورد غمه، اگر اعمال فرعیه ما مبتلا به معصیت شد، به گناه شد، غمه، بده، خیلی بده. سمپاشی لازم داره، برش لازم داره، جراحی لازم داره. ولی اگر ریشه درست باشه، به این معنا باکی نیست، جای تدارک هست، جای نجات هست. وای به روزی که بگندد و بپوسد و کرم بیفته و فاسد شود و خوش شود ریشه. پس در اعتقادات ما اهل شیعه و در اعتقادات اهل بیت، اون چیزی که مهمه و باید دغدغه داشت این است که اصول عقاید درست باشه. اصول اعتقادم در توحید اعتقاد درستی باشه، برداشت و معرفتم از رسالت درست باشه، برداشت و معرفتم از امامت درست باشه، از عدالت درست باشه. بنده گاهی جای دیگری به حسرت گفتم یه پیرمردی که کلی از اعمال رو انجام میداد، نماز جماعت هم میرفت، آدم خوبی بود، 70 سال. یک روزی از بنده پرسید که آقای سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت این که خدا در همه جا هست و در عرش هم هست چجوریه؟ توی عرش بیشتره؟ من دیدم این بنده خدا 70 سال از عمرش گذشته، تو توحیدش هنوز نستجیر بالله العیاذ بالله سبحانه و تعالی خدا رو مثل یه چیزی بلا تشبیه العیاذ بالله مثل گاز تصور میکنه که مثلا همه جا اکسیژن هست، بلا تشبیه بازم استغفار میکنم، بعد مثلا تو عرش یکم متراکم تره. این بنده خدا 70 سال عمرش گذشته، در دریافت حقیقت توحید هنوز خیلی لنگه، خیلی لنگه. بده، بده، بسیار بده. گاهی یک کسی 50 سال 30 سال مشغول عزاداری بوده، هیئت هم آمده، جلسه هم آمده، زیارت هم رفته، نمیداند که مثلا فلان اعتقادی که نسبت به اهل بیت دارین عقیده باطل شیخیه است، این عقیده صوفیان است، این عقیده قالیان است، این از بیخ و بن غلطه. و اهل بیت لعنت کردن کسی که همچین عقیده‌ای داشته باشه. نمیدونه. وقتی هم بهش میگی تعجب میکنه و وقتی میگید برمی آشوبه بر شما، بر شما میشوره. لذا باید این رو امشبی را که درانیم غنیمت شماریم. حضرت عبدالعظیم خیلی جلیل القدر است در نزد اهل بیت. روایتش رو همه تون شنیدید، من زار عبدالعظیم بری که من زار الحسین به کربلا. به مقامی رسیده است که کسی واقعا او رو زیارت کنه. ما برخی از دوستان جوان میبینیم میگه آقا من سربازیم گیره، یا گذرنامه ندارم، یا خانمم اجازه نمیده، یا بابام اجازه نمیده مثلا که کربلا برم، مانعی دارم واقعا، یا پولشو ندارم. خیلی خوب، بشین سوار اتوبوس و سوار قطار، 10 ساعت 8 ساعت دیگه پیاده شو در تهران، برو زیارت حضرت عبدالعظیم. 100% 100% عین ثواب زیارت امام حسین را، نه شبیهش رو، عین ثواب زیارت امام حسین رو بهت میده، عینش. و در این راه ما چیزهای عجیب دیدیم، چیزهای عجیب دیدیم. یعنی فرض کنید یکی از رفقامون، نام ببرم همتون میشناسید، یکی از رفقامون خواب دیده که فلان رفیقمون کربلاست. صبح آمده گفته آقا من خواب دیدم که فلانی کربلاست، اتفاقا فلانی رسیده. آقا کجا بودی؟ گفته من دیشب حرم حضرت عبدالعظیم بودم. دقیق. خب عبدالعظیم حسنی از کجا به همچین مقامی رسیده؟ حمزه سید الشهدا از کجا به همچین مقامی رسیده؟ خیلی مقام جناب حمزه رفیع و منیع است، خدا میدونه چقدر ایشون مقام بالایی دارند و چقدر توسل به این دو بزرگوار کارسازه. چه توسل به این دو بزرگوار. الان نیت بفرمایید که از این مجلس که تشریف بردید اولین زیارت حضرت رضا که مشرف میشید حرم، به نیابت این دو بزرگوار برید، حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه، بعد آثارش رو خواهید دید، گاهی قرآنی برای این دو بزرگوار بخوانید، و بهترین کاری که میتوانید هدیه بکنید همین زیارت امام رضاست. زیارت امام رضاست. در زیارت حضرت حمزه سید الشهدا برای فضلا عرض میکنم و اهل تحقیق، اگر متن زیارت نامه رو بخوانید میبینید که در زیارت حمزه در احد بیشترین تأکید ما این است که ای حمزه، ای اسد الله، ای اسد الرسول، یا اما رسول الله، من در بدین در نپی حشمت و جاه آمدم، من با باری از گناه سنگین و ثقیل آمدم و تو آبرومندی پیش خدا، از خدای بخواه که بار مرا از دوشم بردارد، مرا پاکیزه کند و گناهم بریزد. زیارت حضرت حمزه اثر عجیبی داره در تطهیر انسان از آلودگی گناهان که یکی از بهترین آرزوهاست. زیارت عبدالعظیم هم که این زیارت امام حسین، زیارت حضرت عبدالعظیم اونقدر ارزشمند است که حضرت زهرا سختمه بگم بعد از شهادت پیغمبر، یعنی با اون تن آزرده، با اون پهلوی شکسته، با اون بدن کوبیده شده، از مدینه تا احد حدود 10 کیلومتر راه رو بی بی پیاده می آمدن، دوشنبه ها بر سر قبر حمزه می نشستن و از خاک قبر حمزه تسبیح تربتی برای خودشون درست کرده بودن، با اون تسبیح ذکر می گفتن و می نشست بر قبر حمزه و می گریست. آه ای حمزه، کجایی ای دلیر، در چنین بندی علی گشته اسیر، از احد برخیز شمشیری بزن، بر دو چشم جغد شب تیری بزن. اما ببین من به چه قربتی افتاده، تیغ برکش باغبان را کن رها، کن درو این خارهای هرزه را. امیرالمومنین فرمود اگر حمزه و جعفر می بودن نمی گذاشتن حق من رو به این آسانی ببرند و مرا خانه نشین کنند و همسرم را چنین بکوبند و بزنند و بکشند. سلام الله علی حمزه. بنده این نکته رو میخوام عرض بکنم که آقایان، درسی که میتوانیم امشب بگیریم این است، جوانان، آقایان هیئتی، طلبه و غیر طلبه، همه ما آیا شده است واقعا این دغدغه رو داشته باشیم که یه مرتبه قبل از این که بمیرم مرگ نزدیکه، مرگ خبر نمی کنه، کجاین رفقای ما؟ کوکوز خر و کوزگر و کوز فروش، مجالسی داشتیم مداحش در دل خاک، مجلسگردونش در دل خاک، صوتش در دل خاک، منبریش در دل خاک، بانیش در دل خاک. باور کنید من مجلسی سراغ دارم، منبری که دعوت میکردم الان دل خاک، مداحی که دعوت میکردم آج احمد دلجو دل خاک، کسی که بدو بدو کار رو میکرده و پول جمع میکرده آقای حسن ممدلی صدر بلوریان دل خاک، کوکوزغر و کوزگر و کوزه فروش. از کجا میدانیم که مرگ فردا نیست؟ یه مرتبه بریم پیش کسی که زبده است و کارش اینه، متخصص عقایده، بگیم آقا عقایدمون اینه. بعد میدانید مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که رفتیم یه مجلسی، دو نفر از عزیزان خوندن، یه نفر از عزیزان که خونده به عنوان کسی که 25 سال عقاید درس داده، دیدیم شعری که این آقا میخونه منطبق نیست، منطبق نیست با قواعد روایات ما، منطبق نیست. و برخی از روایات اهل بیت گوینده و قائل و معتقد به چنین عقیده‌ای رو لعن کردن. خیلی محترمانه، قصد صحبت نداشتیم، مثلا قصد شرکت تو اون جلسه نداشتیم، دیدیم دیگه حالا شد وظیفه، رفتیم نشستیم گفتیم آقا این آقایان مدّاح خیلی عزیزن، همون میگریانن، حق بکا دارن، خیلی نازنینن، پیش از زهرا خیلی عرش رو قرب دارن، اما باید مراقب باشیم این عقیده صحیحش اینه، به این روایت، به این استناد، به این فلان. بعد این آقا به عوض این که مثلا تشکر کنه که آقا همچین نکته بسیار حساسی رو به من گوش زد کردید، بنده میام خدمت شما عرض کنم، خدمت شما داشتم میامدم خدمت شما رسیدم بنی فاطمه، یکی از رفقا گفت آقا چی خوردید که اینجا پره؟ دیدم اه راست میگه، حالا نوهم رو بغل کردم دست شیرینی بوده تمام مالیده به من ندیده بوده. حالا میخوام بری صحبت کنم. ما خیلی متشکر گوشزد کردید پاک کردیم تموم شد. نه. یه خطر اینجوری در عقیده که قیامتت رو ممکنه به جهنم بکشونه به باد بده. دارن گوشزد میکنن. آقا من جلو افراد کنف شدم. بابا این همه ازت تعریف کردن. این همه گفتیم آقا نازک نارنجی هستید. نازنین هستید. خدا خیرتون بده. بعد مسئله عقاید تو گفتی الان شعرشو برای مردم خوندی هم نمیدانن قصه رو میگن به 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 چه میدانن شورشون گرفته میگه به به نمیدانه امام صادق قالب این قول رو لعنت کرده اچ. یعنی نه تنها ما اقدام نمی کنیم که بریم به یک مثلا مجتهد به یک فقیه به یک عقیده شناس شیعه درست متخصص بگیم آقا عقیدم در توحید اینه اشتباهی ندارم در نبوت عقیدم در عصمت اینه در شؤونات پیغمبر اینه نسبت به امامت اینه امام رو در این جایگاه میبینم و و و تا بیایم عرض میشود که به مسائل عقایدی دیگه شما تصریح بکنید اگر جای اشکالات توضیح بدم وقت بگیرم و اون بگه چکاپ عقاید بکنیم چکاپ عقاید رفتم خوابیدم سونوگرافی کردم MRI MRA نمیدونم سیتی اسکن هسته ای قلب کلی هم پول دادیم که سیتی اسکن هستی که گفته نه آقا قلب درد میکنه اما مرگش نیست طوریش نیست خب عقیده ما بسیار مهمتر از بدن ماست آقا یک ساعت وقتتون رو به من بدید من نمیشناسم متخصص عقایدی فقیه عالمی که اگر شما برید پیشش بگید آقا من به عنوان یک جوان شیعه نه یک مسلمان جوان یا پیر عقایدم رو میخوام عرضه بکنم بیا خیلی خوب برو 1,000,000 تومان به حساب من بریز تا من ببینم عقاید تو چی نه این چنین نیست واقعا واقعا این چنین نیست آقا بیا بگو بیا بفرمایید کردیم این کار رو نه شما از عبدالعظیم حسنی بالاتری نستجیر بالله از حمزه سید الشهدا بالاتری نه آقا من عمری توی هیئت بزرگ شدم من عمری پای منبر بودم و چرت می‌زدی یا مطلب به این آسونی ها نیست که بگی که آقا مثلا من عمری پای منبر بودم حاصل کلام بنده این است توصیه بنده به دوستان این است الان من عرض میکنم به عنوان یک شخصی که 33 ساله در حوزه علمیه است و 33 سال لاقل استاد دیده و 33 سال در بحث عقاید درس داده و کتابها خونده از باب تعریف خود نیست از باب اینه که واقعا متخصص این کار هستم به شما عرض میکنم تشریف ببرید از نشر دلیل ما بنده با ایشون قراردادی ندارم حضرت عباسی چون او چاپ کرده نشر دلیل ما فکر میکنم مشهد پشت باغ نادریه توی اون پاساژ کتاب همونجا فکر میکنم من تا حالا نرفتم فکر میکنم آدرسش اونجاست کتابی هست به نام یعنی استانداردترین ببینید عرض میکنم استانداردترین نافعترین بهترین سالمترین مریضی داشتیم در منزل مریضی خطرناک احتمال مرگ بنده با فوق تخصص صحبت کردم عروق در تهران گفت آقا دارویی هست انگار یه قیمت ارزان ایرانی دارویی هم هست آلمانی 50 برابر این قیمتش هر روزم باید تا 6 ماه بخورن اما این دارو رو بخورن عوارض نداره چی نداره تست هر روز خون نمیخواد چی نمیخواد گفتیم آقا همون بهترینه بهترینه بهترینش رو بده پای جونه